بحث ما در ادله ای بود که به شکلی وظیفه تربیتی و اصلاح و تربیت را در حوزه‌های اجتماعی و اخلاقی و دینی بر عهده حاکمیت می‌گذارد. در این مبحث تاکنون 14-15-16 دلیل ما ذکر کردیم و رسیدیم به بعضی ادله‌ای که یه مقدار عام‌تر هست، مثل ادله امر معروف و نهی از منکر. در ادله امر معروف و نهی از منکر هم بحث شد و ملاحظه کردید که ما وجوب امر معروف و نهی از منکر به عنوان قاعده کلی است و طبعا شامل حکومت هم می شود. بعد وارد شدیم که ببینیم به طور خاص هم با تکلیف مجزایی از اون تکلیف عام برای حکومت داریم یا نداریم، که در این به نتیجه خیلی نهایی نرسیدیم، گرچه استدلالاتی براش ذکر کردیم اما اون استدلالات به نحوی قابل پاسخ بود، تا رسیدیم به استدلالاتی که برای تکلیف خاص اینجا به عمل آمد و ذکر شد، دو سه آیه بود و رسیدیم به دلیل خود قیام ابا عبدالله الحسین و اون چه که در این قیام مطرح بوده. خب یک مقداری از بحث هم فاصله گرفتیم و کیفیت تطبیق قضیه امر معروف و نهی از منکر را بر کل این قیام اینا ذکر کردیم و بعضی اشکالاتی که ممکن بود در ذهن بیاد اونا رو دفع کردیم و عرض کردیم که کلیت این قیام و حرکت میتواند مصداق همون امر و نهی باشد و جنبه های فقهی اون مانعی نداره. و از لحاظ سند هم گفتیم که مکررن در فرمایشات حضرت این بحث آمده که مسئله امر و نهی را بر حرکت خودشون تطبیق دادن. حالا یه چند موردش که همینجوری مثلا من دستم الان پیدا شد این بود که قبل از خروج از مدینه داره که انی احب المعروف و اکره المنکر، و یا وقتی که به محمد بن حنفیه وصیت میکنه اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، در منزل ذی حسم که در مسیر اونجا یه خطبه خیلی قشنگی خوندن که خیلی خطبه جالبی است و مشهورم هست که انه قد نزل من العما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت، تا اینجا که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن و امثال اینها. خب این بحث کیفیت تطبیق امر معروف و نهی از منکر بر حرکت امام حسین با نگاه فقهی این جلسه قبل بحث شد. یک نکته دیگه هم در اینجا باقی مونده اونه که حالا میشود به اینها استدلال کرد برای اینکه وظیفه خاصی برای حاکم هست و امام هست، یا اینکه نه این هم نمیشود، برای اینکه مجموعه اون چه که در کلمات حضرت هست تمسک به ادله امر معروف و نهی از منکره و این افاده این نمی کنه که یه وظیفه خاصیه، ممکنه همون وظیفه عمومی امته که حاکمم از حیث این که قدرت داره در اون وارده و مشمول اون قاعده کلیست و واجب کفایی است. دلالتی بر تکلیف خاص نمی شود از این استخراج کرد. این هم نکته ایست که دیگه با این تمام میشه بحث. بنابراین تا اینجا ما بحث امر معروف و نهی از منکر را جمع‌بندی عرضمون این شد که در امر معروف و نهی از منکر یک وجوب کفایی عام داریم که همه مکلفینه که واجد شرایط باشن مشمول اون هستند. این وجوب عام کفایی طبعا حکومت را میگیرد و به دلیل حوزه قدرت و نفوذ او مصداقیت حکومت نسبت به این تکلیف یک مصداقیت خیلی فراگیرتر نسبت به دیگران، یعنی دیگران به این سادگی این نوع قدرت و دامنه نفوذ پیدا نمی‌کنند. این فراگیره. این اصطلاح تا اینجا درسته. بنابراین حاکم و ولی و حکومت و صاحبان قدرت و نفوذ و بستیت، اینها مشمول اون واجب کفایی عمومی هستند و به دلیل قدرت و نفوذ بیشتر این مشمولیتشون خیلی واسعه تره. این حاصل کلام این شد. اما اینکه یک تکلیفی مضاف بر اون به طور خاص متوجه اونها باشه، این به رغم اینکه اشعاراتی وجود داشت و تا حدی ادله اشعار به این مسئله داشت، اما با یک نگاه فنی دقیق نتوانستیم اثبات بکنیم این مسئله را. این هم بحث، حالا ترتیبی که من نوشتم اینجا بحث امر معروف نهی از منکر را 17 دلیل نوشتم، حالا کم و زیادش دیگه ترتیباتی که شما نوشتید دیگه با خودتون. در ادامه بحث یک دلیل دیگری هم که این دیگه از ادله باز عمومی می شود، بحث این است که در ادله آمده که وظیفه حاکم احیاء دین و اقامه دین و حق و عدل. این هم در روایاتی و در جاهای مختلفی آمده. خب مثلا در همون کتاب، در روایتی در تحف العقول که آمده و جاهای مختلف به این مسئله اشاره شده که احیاء دین در همین فرمایشات حضرت ابوعبدالله الحسین سلام الله علیه در چند مورد در قصه عاشورا و جاهای مختلف این مسئله هم آمده. به نظر میاد که این دلیل احیاء دین و اقامه حق، این از ادله است که به خوبی مسئله تکلیف تربیتی برای حاکم را اثبات میکنه. برای اینکه احیاء دین و احیاء معالم دین و اقامه حق و دین که در بعضی روایات تحف العقول آمده، در جاهای مختلف آمده، در کتاب الحجه کافی آمده، اینا همه به خوبی دیگه بهتر از بعضی ادله سابق دلالت میکنه برای اینکه وظیفه حاکم وظیفه تربیتی است. برای اینکه اصلا احیای دین یا معالم دین، یعنی همین ارزش‌ها، معارف، مسائل و امثال این، وقتی میگیم وظیفه او هست، یعنی باید اینا رو دنبال بکنه، پیاده بکنه و تعقیب بکنه. اینم عنوانی است که به خوبی مسئله رو افاده میکنه. و البته این ادله‌ای که درش احیاء دین یا اقامه حق و یا اصلاح امور داره، باز تو خود کلمات امام حسین هست، اون اصلاح هم ناظر به همین ارزش هاست، به این تکالیفه، به این مسائلی از این قبیله. خب این بحث تربیت رو در بر میگیره. این احیا و اصلاح و اقامه که با این نوع عناوین آمده از ادله میتونه به شمار بیاد. چند نکته هم را که واضح هست من ذیل این میگم. یک نکته ذیل این دلیل این است که این دلیل برخلاف مثل امر معروف یا بعضی ادله دیگه دلیل خاص حاکمه، یعنی اینا دیگه مخاطبش حکام و صاحبان قدرت بودن و امام هست و از این جهت دیگه یه دلیل عامی نیست که بگیم اینم مصداقشه. نه، اصلا اینجا ما خطابات خاص داریم. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ممکن است که ما در بسیاری از این ادله و اینها امر نداشته باشیم که بگیم که شما برو این کار رو بکن، ولی بلکه به این شکله که این کار رو انجام میدادن، یا خودشون میگه ما قیام کردیم برای اینکه این کار رو بکنیم یا اینجور انجام بدهیم. اما علارغم این که اینجا امر نداره، ظاهرش اینه که این وظیفه الزامی اونهاست. اصلا ظاهرش اینه که فلسفه وجودیشونه و اساس کارشون هست، ولی استفاده وجوب به خوبی میشود، ولو اینکه امر نباشه و این قالب‌های فنی دلالت بر وجوب که در اصول گفته باشه در اینها نیست، اما به خوبی در ارتکاز عقلا برداشت اینه، یعنی این جزء وظایف الزامیه. علتش هم اینه که فلسفه کارشون این میدونه، مثلا میگه این امام و حاکمیت و کسی که حق حکومت بهش داده شده فلسفه کارش اینه. اینم یک نکته که در اینجا هست. دامنه شمول اینها البته در حوزه مسائلی است که به طور خاص دین رو اونها چی داره، یعنی وسایل تربیتی، تربیت دینی به معنای خاص سپرسته است، نه حالا یه چیزهایی که از حوزه دین به معنای خاص خارج باشه اون نیست. البته این فروع و ریزکاری ها رو بعد از اینکه امروز یا فردا دیگه بحث های ادله رو تمام بکنیم، حدود 20 مبحث در ذیل اینها داریم که یکیش اینه و بعد به همین مسئله میپردازیم، یعنی قلمروی دلالت ادله در ساحت ها و زمینه های مختلف. این هم ادله‌ای که به نحوی این مسئله احیا و اینها درش آمده. باز از ادله عامی که می شود با اون تمسک کرد، حالا در بحث قبلی مثلا حالا غیر از اون روایات و این چیزایی که بوده، از آیات هم می شود بعضی آیات رو هم اینجا بنابر یک احتمال به این بحث اضافه کرد، مثل آیاتی که بله اون جاهایی که عدل آمده دلیل بر این بحث نمیشه. این نکته هم توجه داشته باشید که میگه تحکم بین الناس بالقسط یا عدل، اونها نه، حکومت که باید به عدل و قسط باشه شاید شامل این بحث‌های تربیتی نشه. اون عدل و قسط بیشتر در امور مالی و قضا و داوری است، و اما اینو مسائل بگیره گرچه احتمالش هست اما قوی نیست. اما در بعضی از آیات یا جاهایی که حق آمده، حکومت به حق رو داشته باشید، حکومت به حق این مستلزم این است که کار تربیتی انجام بشه. در عدل هم ممکنه کسی همین رو به عنوان مقدمه بگه، ولی در حق واضح تره. بله بله رو پیدا نکردم بعضی
خود
نه احیای دین یعنی در واقع دین اگر بخواد احیا بشه باید افراد رو تربیت کرد، اگر نگیم مصداقش همینه لااقل دیگه مقدمه انسانی شه، یعنی باید بیاد افراد رو تربیت بکنه که بتونه دین اجرا بشه، بدون اون نمیشه، بدون اون نمیشه. اینم مسئله ایست که در اینجا میشه بر این بحث های قبلی افزود. بله اون هدایت که آمد، بله اون دلیل هدایت رو قبلا گفتیم، اینجا من نوشتم افمن یهدی الالحق احق ون یتبع، یا ادلهی که گفتیم هدایت رو بر دوش امام میگذاره، اون خودش یک باب مفصلی بود، ما البته خیلی سریع ازش گذشتیم. وقت هدایت میگفتیم دیگه اصلا هدایت یعنی تربیت، شما دیدی در واژه مفهوم شناسی تربیت هم که میاد تو همون جلد اول فقه تربیت هم آمده، یکی از واژگانی که بسیار نزدیک به تربیت هم این واژه هدایته، و هدایت از شؤون بسیار مهم حاکمیته. اینو خیلی روش مانوف داریم قبلا، از اون از ادله بسیار مهم بود، مصادیق ادله که حالا هدایت درش آمده بود خیلی باز نکردیم، ولی اصل قصه رو روش تأکید زیادی داشتیم. این هم از این. حالا از عناوین عامه بخوایم بگیم باز چیزای دیگری هم میشود گفت. بله
اگه عدل نه این سیزاده هم شما عدل ها تاهم نیست که به نفت داره نده، ولی این که مثلا چه دیده هایی رو میگیرم اولا رو نفهم میشه چقدر
گفتیم حالا ما بعضی ادله یه مقدار هیته ها اونا رو یه مقدار بیشتر صحبت کردیم، بعضی کمتر، ولی چون اون تمام که کردیم ادله را وارد میشیم تو فروعات، وقتی فروعات یک به یک اینها باز مراجعه میکنی، یعنی وقتی هر فرعی حدود 20 فرع را مطرح میکنیم که اونا بسیار مهمه، چون همه کاری که ما امسال کردیم که اواخرش هستیم اینه که فعلا دستبندی کردیم هر چی که میشد بهش استدلال کرد برای وظیفه مندی و تکلیف حاکمیت به تربیت، اینو بیان کردیم. این حالا یک اطلاقاتی یا غیر مطلقاتی که فی الجمله دلالت میکرد پیدا کردیم. حالا میریم از این مرحله که بگذریم، میریم تو فروع. تو فروع وقت تک تک اینها رو با قشنگ میزان دلالت ادله قبلی رو بررسی بکنیم. البته در بعضی از فروع، در بعضی از ادله خاصه بیشتر وارد این جزئیات شدیم، بعضی هم مثل همین که اشاره کردید کمتر وارد شدیم. اینا انشالله تکلیفش رو مشخص خواهیم کرد. علاوه بر اون چند جا آمده دیگه، حالا من الانم تو این یادداشتم خواستم آدرس هایی هم رو بدم که پیدا نکردم، خودم جایی نوشتم باز ولی پیدا نکردم، حالا میشه اونا رو چه بکنید. و این علاوه بر اون چه کتاب حال ذکر کردیم، میشود باز بعضی عناوین عامه دیگر را که در جاهای دیگه بهش اشاره کردیم اونام را به عنوان ادله عامه‌ای که شامل حاکم هم میشود بیاریم. مثلا مثل همون اقامه سنن، یا من سن سنتن حسنه یا سن سنتن سیئه. خب این از قواعد مهم در باب تربیت بود که چند بار تا به حال راجبش صحبت کردیم و دلائل محکم داره در وسائل، در ابواب امر معروف و اینها آمده. و اون من سن سنتن حسنه، این در روایت امام صادقه، چند روایت داره که بعضیش معتبره. من سن سنتن حسنه فلهو اجر مثل من عمل بها الى قیام یوم القیامه، یا من سن سنتن سیئه. این هم یکی از عموماتیست که ممکنه به شکلی بهش تمسک بشه. این استحبابه، البته این استحبابه. دو تا قاعده در این روایات، یکی تسنین سنت ها، پای ریزیه سنت های نیکوس که این مستحبه، و یکی تسنین سنت های سیئه است که اون حرامه، یکیش مستحبه یکیش حرامه. مثل تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوانه، که تعاونوا اولش مستحبه، لا تعاونوش حرامه. اینجا هم همینه، ما به عنوان دلیل مستحب داریم میگیم. خب این سن سنتن حسنه، این که بنیانگذار کارهای نیک باشه، قطعا یکی از مصادیقش اینه که شیوه های تربیتی و اصلاح افراد و جامعه رو پایه‌ریزی بکنه و اونها رو بهش اهتمام ببرزه. این مصداق سن سنتن حسنه است. و خب اون البته خطاب عام حاکمیت هم رو میگیره، از باب خطابات عام حاکمیت رو میگیره. از اون طرف خب اینم از این مسئله، اینم هست. باز عناوین عامه دیگری هم داریم که اینجا رو میگیره. خب حدودا حالا رو ترتیبی که من نوشتم 18 19 تا مثلا 20 تا میشه مجموعه اون چه کتاب حال بحث کردیم. اون ادله خاصه رو ما یادتون هست تک به تک با یک عنایت خاصی اونا رو خیلی ریز و دقیق بحث میکردیم. این ادله عامه یه مقدار سریعتر ازش عبور کردیم به دلیل اینکه یه مقدار سابق راجع به اینها بحث هایی داشتیم، غیر از مثل امر معروف که اینجای خود مفصل تر بحث کردیم، بعضیش هم به خاطر وضوحش دیگه نرفتیم خیلی حالا روایاتش رو تک به تک بررسی بکنیم اونها. اما مجموعاً فکر میکنم حدود مثلا تقریبا نزدیک 20 محور برشمرده شد از ادله عامه و خاصه. البته وقتی بخوایم تنظیم بکنن، دوستانی که تنظیم میکنن، یه مقدار ترتیب اینها را سامان بیشتری خواهیم داد. اینجا ما یکی دو تا عام را اول گفتیم، بعد دیگه ادله خاصه شد، یه مقدار اواخر به عام رسیدیم. این تنظیمش گرچه خیلی هم بی تنظیم نبود، اما جای تنظیم بیشتری داره. حالا ما یک نگاه کلی فعلا به کل این بحثی که امسال داشتیم، در طول سال داشتیم، داشته باشیم تا بریم به وارد اون تفاصیل و فروع و جزئیات بشیم.
من خفی طرفش اطلاق داره، یعنی که آدم هم جوه میگیره هم استقاق میگیره هم حرمت میگیره.
بله 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 اون که بله 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 سنه سنتا هم واجبات رو میگیره هم مستحبات رو میگیره، ولی این بی خود این دلیل بیش از استحباب رو افاده نمیکنه. مستحب به پایه‌ریزی واجب عمل به واجبات و امثال اینها، از این بیش از این استفاده نمیشه. متو در واجبات ادله دیگه‌ای داریم که خب میگه باید این کارو بکنی، این دلیل بردش در همین حده. خب ما تا اینجا پرونده این 15 20 دلیل را حدود مجموعاً فکر میکنم میشه به 20 دلیل، در 20 دلیل اینا را سامان داد، ادله عامه و خاصه. نگاه کلی که به اینها داشته باشیم این است که در جمع‌بندی اینها میتوانیم چند نکته را در جمع‌بندی فعلا بگیم تا بریم وارد تفاصیل بشیم. نکته اول اینه که این ادله همونطور که چند بار گفته شد، بعضی از اینها و تعداد زیادی از اینها به طور خاص وظیفه عینی و واجب خاص را بر عهده، وجوب خاص را بر عهده حاکمیت میگذاشت. بعضی هم از یک منظر عام به این مسئله ناظر بود که حاکمیت هم مشمول اون عناوین عامه میشد. این یک جهت که توی این ادله بود. جهت دیگر هم اینه که در این ادله، در ادله خاصه گرچه بعضیش معتبر نبود اما من حیث بعضی از اونها معتبر بود از سند و من حیث المجموع هم اعتبار کلی داشت، یعنی اگر از همون روایات خاصه سند معتبر هم هیچ کدام نداشت ولی تکثرش موجب اطمینان می شد، علاوه بر این که خب بینش هم چند تاش روایات کاملا معتبری بود، کاملا معتبر بود یا راه برای معتبر سازی و حجیتش وجود داشت. این هم یک مطلب. بله همون قاعده استفاضه است دیگه که ما بیم. و این هم یک نکته. نکته دیگر هم این که این نکته الان خیلی مهمه و اون اینه که از مجموعه این ادله و بعضی از مباحث اعتقادی و فکری دیگر که اونام رو ممکنه به نحو ادله ما بتونیم مثلا حتی تلقی بکنیم استفاده میشه که اصلا مدل حکومت در اسلام یه مدل متفاوتی از حکومت لیبرال دموکراسی یا حکومت‌های مادی و سکولار و امثال اینها هست. خب ما از نگاه فقهی تا به حال این یک منظر فقهی بود که تا به حال ما با یه منظر فقهی داشتیم میرفتیم جلو، ولی یک منظر دیگری هم هست که از خود اینا استفاده میشه و از ادله دیگر هم استفاده میشه و اون اینه که بر اساس فلسفه خلقت و فلسفه حکومت و فلسفه این که اختیارات و ولایاتی به اشخاص داده میشه، اون نظام کلی فلسفی کلامی اسلام هم بر اساس اینه که این نعمتها همش برای اینه که به یه نقطه کمال معنوی و روحی و سعادت بشر منتهی بشه و هر کسی هم که در این مسیر قرار میگیره و قدرتی به او داده میشه باید در همین چارچوبه عمل بکنه و در قبال این سعادت که فلسفه اصلی حیات و چه هست موظفه. به عبارت دیگه ما کل این ادلهی که حالا 20 محور اینجا ما دیدیم که عام بود و خاص بود به اضافه بعضی از مباحث کلیدی تر در حوزه جهان و انسان و هستی و فلسفه عالم و فلسفه هستی اونها، اینا رو که با هم نگاه بکنیم اون وقت به یک در حقیقت یک مدل جدیدی از حکومت میرسیم که حاکمیتی که ولایتش و امامتش و قدرت و امکانات و اختیاراتش این فقط یه جنبه مادی نداره، یک عمق در حقیقت دینی و معنوی داره و پیوند خورده به اون اهداف و آرمانهای الهی. اصلا در یعنی در این منظومه فکری که ما از قرآن میگیریم یا از روایات میگیریم که بخشی از این منظومه تو این 20 محور بود، بخشایش هم تو این 20 محور آورده نشده، توصیفاتی است که در قرآن و ادله وجود داره. این منظومه رو که نگاه بکنیم وقت یه مدل خاصی از حکومت میرسیم که قطعا یکی از محورهای مهم در این مدل اینه که این حاکمیت و حکومت در قبال اخلاق و هدایت جامعه بی تفاوت نیست. حالا کیفیت و شکلش ممکنه تو زمان ها فرق بکنه و حرفای متفاوتی در این وجود داشته باشه. این یک مطلبه که حالا اگر ما در اینجا وارد فلسفه حکومت می شدیم، می خواستیم از اون نگاه بحث بکنیم، اون وقت می شد این باب رو باز گشودش کرد و بازش کرد و اطرافش خیلی بحث کرد. ولی می خواهم بگیم این دریافت کلی که ما از فلسفه حکومت داریم و از مبانی حکومت در اسلام داریم، این با اون چه که ما از این 20 محور استفاده کردیم، اینا با هم یک انطباق دارن. حالا ما دو جور اینجا میتونیم حرکت بکنیم. یک راه اینه که اصلا هیچ چیز دیگه هم اگر جایی نداشتیم به روش مرحوم شهید صدر در اقتصاد اونها عمل بکنیم، یعنی روش انی برای کشف نظام. میگیم آقا این 20 محور رو شما بذارید کنار هم، 1 2 3 4 5 تا 20 محور حالا حداقل ما شمردیم. این 20 محور چی میگفت؟ یه بحث فقهی داره میکنه. میگه آقا حاکم و دستگاه حکومت در قبال سعادت و هدایت مردم موظفند و تکالیفی در حد الزام یا رجحان دارند. این تفکیک ایناش رو باید بعد بیشتر بحث میکنه. خب این نشون دهنده اینه که نگاه خود اینا کنار هم بذاریم، یه منظومه ایست که ما رو به این میرسونه که حکومت یک فلسفه هدایتی داره، یک فلسفه اخلاقی تربیتی داره و حکومت مثلا رفاه یا سکولار و امثال اینها نیست. این از این منظر، یعنی اینا رو که ببینیم ما رو به یک نقطه بنیادی میرسونه. این یک نوع حرکت در اینجا که این حرکت فقهی ما انجام دادیم، بعدم نظام سازیه در حقیقت، کاری که مرحوم شهید صدر میکنه دیگه. مرحوم شهید صدر در اقتصاد اونا میاد چندین حکم اقتصادی اسلام رو از ابواب معاملات ردیف میکنن، بعد میگن این احکام چند تا مبنا داره. مبناش مثلا بنیانش اینه که در اسلام برای کار مثلا ارزش قائله، غیر از کار مثلا برای سرمایه ارزش قائله. یعنی تحلیل هایی از این استخراج میکنه. این همون حرکت ان نیست، از روبنا میره به سمت زیربنا، از این قواعد و فرمول های فقهی در میاره یکی دوتا فرمول های توصیفی اقتصادی و کلان اقتصادی. اون وقت میگه اقتصاد اسلام مثلا برای کار اینجوری ارزش قائله، برای سرمایه اینجوری ارزش قائله، مالکیت رو دو نوع میدونه، عمومی میدونه، مثلا شخص خصوصی میدونه. اینا رو از همین روبنای فقهی اون قواعد کلی نظام اقتصادی رو استخراج میکنه. اینجا هم ما این یک نوع مدل کاره که در اینجا ما میتوانیم اینا رو ردیف بکنیم، بعد بگیم اینایی که ما دیدیم تو این روایات عام و خاص برای حاکم، از این با اون مدل سکولار یا حکومت دولت رفاه و امثال این سازگاری است. این دولت و حکومت معنوی است، نمیدونم معرفتی است، با اون متفاوت. این از روبنای فقهی رسیدیم به اون مبانی در حقیقت معرفتی و کلانتر و حکومتی. این یک راهه که تو جنبندی بحث گذشته میتونیم اینو بگیم. یک راه هم اینه که نه، از اون طرف ما بگیم که وقتی شما به آیات و روایات کسی مراجعه بکنه، اینه که اصلا خداوند وقتی که داره اینجا دیگه، حالا ما الان نمیخوایم خیلی واردش بشیم، اونا به نحوی هم میتونه ادله حتی فقهی هم بشه، خدا میگه ما شما رو خلیفه خودمون قرار دادیم، انا جعلناک خلیفتن فی الارض لیستخلفنهم، که خلیفه هم اینجا مقصود دو احتمال، خلیفه خدا یا خلیفه نسل‌های پشت سر هم، که تو بعضی کتاب ها اومده که مقصود از خلیفه شد همون، یعنی اینا پشت سر هم اومدن، نسل‌های پشت سر هم. این درست نیست، استخلاف الهی است، یعنی جای خداست، یعنی به نحوی داره خلافت رو به خود خدا منتسب میکنه. مثلا آیات استخلاف رو میبینیم، آیات تحکم بالحق میبینیم و امثال اینها رو میبینیم. از اینجا از حرکتمون لمیه، یعنی میبینیم که تو خود دین و قرآن فلسفه‌ای برای حکومت ذکر شده. اون فلسفه حکومت با بی‌تفاوتی حکومت در قبال اخلاق هدایت سازگار نیست. این خودش یه نوع اصلاح فقهی هم میتونه بشه دا. یعنی وقتی شما به ادله این محور جدیدی میشه، مطابق من جدا کردم برای اینکه زاویه با قبل خیلی فرق داره دیگه. تا الان همش نگاه فقهی داشتیم، فقهی یعنی این که ببینیم چه وظیفه ای رو دوش ما میذاره. اما تو این منظر لمی و از پایه به شاخ و برگ حرکت کردن، وقتی میریم تو متون دینی، تو فلسفه سیاسی اسلام و حکومت اسلام، میریم که میگه انسان جایگاهش خلافته، حکومت قدرت که میدیم یک سوالی از شما داریم، قدرت برای اینه که به اونجا نباید غافل از اون خدا باشه، نمیدونم چه، این مجموعه شدایی که حالا تو فلسفه سیاسی و حکومت اسلام آمده، که این مستلزم اینه که یک بار تربیتی بر دوش حکومت باشه. خب این دو نوع حرکت، حرکت از روبنا به سمت زیربنا یا حرکت از این مبانی و استخراج استلزامات در حقیقت فقهی و رفتاری. ما میگیم این دوتا، این دو روی سکه بر هم منطبقه. شما وقتی بیاد رو روبنا، این یعنی نظام منظومه منسجم، روبنا که بیایی تو 20 محور میدید که بعضیش هم محورها ادلهش متعدد بود، یعنی در ده ها آیه و روایت میبینید که تکالیف تربیتی بر دوش حاکمان قرار داده شده. این مستلزم اینه که نگاه اسلام به حکومت یه نگاه ویژه‌ای باشه. از اون طرف وقتی میبینید نگاه اسلام رو به حکومت و انسان و خلافت و قدرت نگاه میکنیم، میبینیم اونم یه چیزیست که مستلزم همین وظایفه. اینا با هم منطبق میشه و سازگار میشه و جنبندی قصه ما در با این بیان جدیدی هم که الان عرض کردیم اینه که ما از هر منظری، چه از منظر فقهی و رفتاری به متون و منابع مراجعه بکنیم، می‌بینیم در نظام رفتاری حکومت تکالیفی قرار داده شده که در نظام رفتاری دولت رفاه و سکولار نیست. از اون طرف هم وقتی که بریم نه مبانی فلسفه سیاسی و حکومت اسلام ببینیم، اونجا می‌بینیم که تصویری که از اون شالوده حکومت در اسلام ارائه شده که ما الان وارد این نشدیم، فقط داریم ارجاع میدیم، اون تصویر مستلزم اینه که وظایفی بر دوشش باشه. این دو تصویر همدیگه رو تکمیل میکنه، چه نگاه فقهی رفتاری به حکومت داشتن، چه نگاه فلسفی و توصیفی به حکومت داشتن. هر کدام از اینا رو داشته باشه، میبینیم اینا بر هم منطبقه. همینجا یک نکته دیگر هم رو عرض بکنیم، گرچه اینا دیگه از بحث فقهی کمی هم دور میشه، اونه که در مقام نقض هم به دولت‌های رفاه و سکولار به این نکته همیشه توجه داشته باشید که هیچ دولتی در این دنیا خودش را در قبال تربیت به طور کلی بی وظیفه نمیدونه. حالا شکلش فقط تفاوت این قصه در دو چیزه، یکی اینه که اون وقتی مبناهاش با ما متفاوته، خب نگاهش هم به تربیت متفاوت میشه، ولی همون نظام حکومتی که از حرفهای متفکران سیاسی یا متفکران تربیتی غرب بیرون بیاد، علی‌رغم این که تأکید بر آزادی شخص میکنن، آزادی بچه میکنن، نمیدونم چی اینا میکنن، در این حال میگه که این قواعد و فرمولهای زندگی که با زندگی غربی و نگاه ویژه خودشون سازگار باشه، حتما با دولتون کار بکنه. از قوانین و قواعد اجتماعی، سبک سلوک اجتماعی که باید اینا داشته باشن، این خیلی تأکید داره، برای اینکه نمیشه بدون اون. پس دولت منهای تربیت و اینها که نمیشه اصلا فرض کرد، حکومت و دولت منهای تربیت نمیشه، منتها وقتی که تربیت اون مبانیش مادیه و اون شکل، طبعا میگه که خب ما بر رو همون رشد و توسعه و دموکرات بار آمدن و تحمل و مدارا و این چیزایی که حالا تو تربیت سکولار وجود داره رو اون تأکید میکنه، اون بخش های دیگری که جنبه اخروی و معنوی داره رهاست، چون مبناش متفاوته. ولی باز توجه به تربیت تو متن حکومت هست. اصلا بافت ولایت و حاکمیت با حساسیت در قبال تربیت این عجینه، منتها چون مبانی متفاوته، دائره و نگاه و زمینش متفاوت میشه. این نکته رو باید توجه داشت که در مقام بحثای چی. یک نکته دوم هم هست که اونم مهمه و اونی که کیفیت و شکل ورود در این حوزه های تربیت، این هم ممکنه حالا تفاوت هایی داشته باشه. خب آیا تصدیگری بکنه، تصدیگری نکنه؟ خب اونجا قرارشون معمولا الان توی سیستم های جدید قرارش منه که تو همون جایی هم که میخواد اقدام بکنه تصدیگریش کم باشه، بیشتر سیاست گذاری بکنه و بیشتر ابزارها رو جوری تنظیم بکنه که جامعه به اون سمت بره، یعنی الزام و اجبارش رو کم بکنه. خب این هم یک چیزیست که حالا این ما مطلق هم نمیتونیم اینو نفی هم بکنیم، ما توی چارچوبه ببینیم، ولی در اینجا بر اساس یه مبانی به حد اقل میرسونن. ما ممکنه توی یه جایی بگیم نه الزام و اجبار هم اهمیت خودشو داره، گرچه اینجا اون وقت فاصله ممکنه کم بشه و بتونیم تجربه های دیگری هم رو بهش توجه بکنیم تو فروعاتی که بعد میگیم. بنابراین میخوام بگم که تفاوت، حالا ما 20 دلیل آوردیم با نگاه فقهی، بعد آخرین عرض امروزمون بود که نگاه فلسفی کلامی مبنایی هم میتونیم داشته باشیم، دو سیر هم رو تصویر کردیم، دو مسیر اجتهادی رو تصویر کردیم، بعدم گفتیم این دو سیر هم همدیگه رو تکمیل میکنه میرسه به یه مدل. این هم عرض دیگر امروز بود. و یک عرض آخر هم این بود که در حقیقت ما این مدل شد، این مدل با اون چه که در لیبرال دموکراسیه و حاکمیت های طراحی شده امروزه تفاوت های اساسی داره، اما در این دو نکته خیلی ما یعنی باید بهش توجه بکنیم. یه نکته این که حاکمیت و حکومت در همه این اندیشه های سیاسی که وجود داره هیچ کدام نیست که بگه من فقط آب و نون رو درست میکنم و خلاص، حتما تو عمق کارشون یک نگاه عمیقی به حوزه تربیت دارن، متعارو مبانیشون متفاوته. ما این یکیه. و یکم این که تو شیوه ها و شکل ها امروز خیلی تلاش شده که شیوه ها و شکل ها از حالت‌های اجباری و الزامی و تصدیگری فاصله بگیره. در اون اولی ما کاملاً اصلش مثل همیم که حساسیم رو تربیت، مثلا این حساسیت بر اساس مبانی فلسفی متفاوته، دائره و دامنه شمولش هم متفاوته چون بنیان‌های فکری متفاوته. این یک بحثه. اما در بحث دوم که شکل قضیه که روند اونها به سمت این بوده که بیشتر از الزام و اجبار بکاهن و همینطور از تصدیگری ها کاهش بدن، بیشتر به سیاست گذاری ها و مهره چینی هایی که اون نتیجه رو بتونه ازش بیرون بیاره بپردازن، این هم حالا چیزی که علل اصول نمیشه مطلق نفیش کرد، گرچه در کیفیت و شکلش تفاوت هایی داریم که تو بحث های بعد روشن خواهد شد. این یک جنبندی از کل مباحث امسال بود که عرض کردیم خدمتتون. ما از جلسات بعد دیگه وارد اون 20 فرع میشیم، حالا در پرتو این ادله و این مدل و این اطلاقات و ادله‌ای که داریم ببینیم تکلیف این ریزه‌کاری‌ها رو مشخص بکنیم.